بینندگان عزیز، ایرانیان ارجمند و تمام پارسیگویان دنیا، درود بر شما. بنده جمشید صادقیان هستم و این برنامه از طریق رادیو تلویزیون مانی پخش میشه. کارگردان برنامه هم آقای مانی هست. امروز روز 25 ژوئن سال 2025 میلادی است. تو ایران هم اوایل تیر ماه، هوا به شدت گرمه همه جای دنیا. توی این جایی هم که من زندگی میکنم، توی شمال شرقی آمریکا، یه جبهه هوای گرم آمده و خیلی شرجی رو گرمه، و به خاطر این من دوباره مجبور شدم که بدون این که کتنم کنم بیام خدمت شم. خیلی گرم، میبخشید. از بار قبل که با هم صحبت کردیم خیلی مسائل جدیدی پیش اومد. این یکی از خاصیت های خاورمیانه است که تنها چیزی رو که نمیشه پیش بینی کرد اینه که هیچ وقت هیچی رو نمیشه پیش بینی کرد. یادم 40 سال پیش بود، خیلی قدیم ها بود، شب خوابیدیم، صبح من بیدار شدم با صدای رادیو، شنیدم که صدام حسین رفت و کویت رو گرفت. تنها چیزی که به فکرمون نمیاد. و بعد از اون زندگیم بر به شدت تغییر کرد برای همه. برای هکر برس آهنگری به ششتر زدن گردنم مسکر. چند روز پیش این آقای ترامپ یکی از این شگرده قدیمیش زد و بی محابا فشار رو برد به اسرائیل، به نتانیاهو که با ایران صلح کنه، آتش بس. و بعدم این رو صف گرفت، نذاشت که اینا به هم مشک برانی کنن، تیراندازی کنن، و همه معادلات به هم خورد دوباره. خیلی دلگیر شدم از این قضیه توی ایران به خصوص، و بین ایرانیان که توی خارج هستن. البته خب ما همه خوشحالیم که این جنگ تمام شده، کسی هم مثلا این جنگ را از اول نمیخواست. اسرائیل به خاطر مصالح خودش اومد زد جنگ رو شروع کرد. بعد از اینکه شروع شد، اون وقت ما نمیتونستیم دل نبندیم به این که اینها ممکنه که این کار باعث تغییر رژیم بشه. خیلی هم نزدیک شد. خود ترامپ هم همین حرف رو میزه. ولی همونطور که من در مورد خصوصیتش وقتی صحبت میکردم گفتم این شخصیت خیلی متلونی داره، با یه قره سردیش میکنه، با یه مبیز گرمیش، و یه دفعه اینجوری کرد. تو خود آمریکا خیلی شلوغ شده، یعنی منظورم از شلوغ اینه که در محافل سیاسی خیلی سرصدا کرده این قضیه، خیلی خوششون نمیاد. و بعد نتانیاهو رو توی موقعیت بدی قرار داده. اون به سلا کارش رو تموم نکرده بود، اینکه میخواست بیاد این قضیه ایران رو به سلا میخواست تموم کنه، این قضیه رو نتونست این کار بکنه. و بعدم توی ایران هم این عرازل و اوباش اومدن رفتن توی میدون 24 اسفند، حالا بهش میگم مثل که میدون انقلاب، و شروع کردن که بله ما بردیم و ما زدیم و پدرشون رو در بردیم. از این چرت پرت کم شد. بعد توی خود ایران ایرانیان خیلی دلچرکین شدن از این قضیه. اونام امید بسته بودن که این قضیه در نهایت به یه تغییر رژیمی خواهد رسید، که فعلا اینطور نشد هنوز. و خب دل سرد میشن. من میدونید از نظر عاطفی آدم وقتی اینجوری میره بالا، هیجان زده میشه و خوشحال میشه، وقتی اوضاع خراب میشه یه دفعه میافته پایین، خیلی حال دید. بعد یه همچین بلایی و سر یه جمعیت بزرگی میاد، خب همه دلخور میشن، ناامید میشن. در مورد این قضیه اگر بخوایم صحبت بکنیم، مسائل خیلی زیاد هست. ببین، مسئله پتوپنی هستش، بمبا کجا اومد، چقدر ضرر زد، چقدر نزد، هر کسی یه چیزی میگه. ولی چیزی رو که ما مطمئن هستیم فعلا این هستش که فعلا نتانیاهو و اسرائیل برخلاف اون میلی که داشتن مجبور شدن آتش بس رو قبول بکنن، و این حکومت آخوندام از این قضیه خوشحال و به طبل پیروزی میزن. اگر این پیروزیه که بیان بزنن هرچی فرمانده های ارتش هست، بزنن سپاهات رو، بزنن پاسگاهات رو، بزنن پادگانات رو، بزنن تمام این ادارات مهم دولتی رو بزنن، با این چیزهای هسته ای رو که این چیز چرندیه، ولی در هر صورت اومدن اونها رو هم زدن و به این شکل. خب این رو اگر اسمشو میخوایم بذاریم پیروزی و بیاین جشن بگیریم، خب بریم بگیریم، نه مخت چنگ. منظورم آخونده و این سیستم حکومتی ایران. آقای خامنه ای هم غیبی زد. ببینید این خیلی براش ناجوره، این بر جور در نمیاد. این حتی اون موقع هایی که برنده نبود می اومد و هوا رو می کشید و توی تلویزیون همه چی می گفت، و الان که به اصطلاح موقعش هست و طرفدارش امید داشتم به اینکه این بیاد و یه چیزی بگه و خلاصه حالت همبستگی باشه و اینا بتونن از اون استفاده کنن که سر قدرت بمونن، ایشون نیست. و خب هر کسی هم یه حدسی میزنه، یکی میگه قایم شده میترسه بیرون بیاد، یکی میگه قاطی کرده، یکی میگه اصلا استفاده داده. کسی از مردنش نمیگه، چون وسیله برای اینکه اون رو بگن یه همچین ادعایی بکنن نیست، ولی در هر صورت این به یه شکلی از کار افتاده. و بعد این بدیش به این هستش که همه کارا میفته دست این پاسدارا و اون رئیس جمهوران که میدونه کاره ای نیست، سر دفتر. خلاصه یه همچین قضایی هست و ما به قول سعدی باید بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش کرد. مسئله ای که به ما مربوط هست و امروز من میخوام در موردش صحبت بکنم، مسئله جنجالی هست. حرفایی که میخوام بزنم ناگوار اینه که این دوستانی که الان دارن این نگاه میکنن، من میخوام در مورد این قضایه مربوط به رهبری دوران گذار و اینجور چیزا صحبت کنم، و لطف کنید دلخور نشید، با من همراهی کنید این نیم ساعت یه ساعت رو، به این برنامه توجه کنید و خودتون آخر سر نتیجه بگیرید که آیا من راست میگم یا دروغ یا اشتباه. ببینید یکی من فکر میکنم، البته ممکنه اشتباه کنم، ولی یکی از دلایل مهمی که اینا یعنی هم اسرائیل هم آمریکا یه دفعه اینجور به سرعت کوتاه آمدن، به خاطر همون ترسی بود که همیشه داشتن و هنوز هم دارن ما هم داشتیم، که شما این رو وقتی رفتین اگر شد، اولا از مردم نمیشه انتظار داشت که در این شرایط که نمیدونم نصفشون توی بیابان ها هستن بیان برن انقلاب بکن، اونا خیلی زنگی بکنن خودشون رو زنده نگه میدارن، انتظاری هم نباید داشته باشه. ولی حتی اگر میتونستن و این کار رو هم میکردن و حکومت عوض میشد، کی میخواست بیاد بره جاشو بگیره؟ ما انواع اقسام حسار زد، خود من ده جور هستم، ممکنه اینجور بشه، ممکنه اینجور بشه، ولی اینا به همون نتیجه رسیدن که ما هم رسیده بودیم در ته دلمون، اگرم نمیگفتیم این بود که ما ایرانی های خارج از ایران تبعیدی ها، ما نتونستیم یه آلترناتیو صحیحی درست بکنیم که هم مردم خود ایران هم خارجی ها بتونن به ما دل ببندن، بگن خیلی خوب ما رفتیم اونجا زدیم و این حکومت عوض شد به هر شکلی شد، خب این گروه هستن یعنی این کار رو به دست میگیرن. خب توی خارج شاهزاده رضا پهلوی خودشو محبوس کرد به رهبری قضیه و بعدم این مطبوعات و رادیو تلویزیون این سیستم های خبری آمریکا و اروپا هم دم به دمش دادن، حتی اسرائیل هم همش میگفتن زنده باد شاهزاده، از اینجور چیزا گفت. ولی خب اینجا ادعای رهبری در خارج کردن بدون اینکه رأی گیری بشه خودش یه پاش میلنگه، اصلا درست نیست. ولی حالا خیلی خب باش قبول، این شاهزاده و کسانی که دور و برش هستن و دارن ترغیبش میکنن به این کار مرد اون نیستن، خودشون هم میدونن که مردش نیستن، در نتیجه این یه چیز مزمحل میشه. شما میان ادعا میکنید که بنده رهبر تمام این قضایا، بعد میگی مثلا ایران نمیخوام برم، بعد هزاران چیز دیگه در توش پیش میاد که هر کدومش نشونه این میده که این خانه از پای بس ایران است. حالا من یکی دو بار در مورد این اشکالاتی که رهبری شاهزاده داره صحبت کردم، خب کسایی که دوست داشتن خوششون اومد، کسایی هم که دوست نداشتن خوششون نیومد، اونطور لطفی کردن دیگه به من اهانت ناجور نکردن، فقط به هم حاله کردن که خوششون نیومد. این دفعه من میخوام دیگه این رو یه جوری توی ذهن خودم و برای شما این رو بریزم وسط معرکه، زیر روش بگم، بالا پایینش بگم، کموکاسیاشو بهش دست بزنم، به نشونتون بدم و بعد اشتباهاتی که شده، اشتباهات بدی که شده، ضررهای بدی که همین الان به اون مملکت خورده، اینا رو بگید، در موردش حرف بزنم. امیدوارم که سر صحبت باز بشه و بقیه هم در مورد این صحبت کنن یا لااقل در موردش فکر کنن. این اشتباه عظیمی هست، دلایل زیادی هم داره. خب برای اینکه این رو شروع بکنم، من دوباره باید برم سراغ این اسلایدام، اینی که یه چند لحظه با من همراهی کنید لطفا تا من این رو ترتیبش رو بدم یا روی صحنه. بعد مثل اینکه اومد و یه خود تغییر دیگه هم باید بدم که اینو بهتر ببینم. بعد همینطور که میبینید این اصلا سرفصل ما اسم این برنامه جنجال برانگیزه. رضا پهلوی شاهزاده خامی که میخواست اسرائیل او را شاه کنه، میگین من اشتباه میکنم، به این فکر کنیم. اولا ایشون، من نشون دادم در برنامه قبلی که تفاوت هوششون با هوش پدر و مادرش خیلی زیاد هست، نزدیک 30 پوینت بهره هوشی کمتر از اون. اگر 30 پوینت 25 20 پوینت از هوش من کم بکنی، من فرد دیگه از این کار رو نمیتونم براتون انجام بدم، باید دارم بشینم یه قلقل بازی کنم. خیلی تفاوت زیادی هست. منتها ایشون و طرفداراشون و خانوادهشون از این قضیه که ایشون شاهزاده هستن و به یه شکلی دنباله اون قضیه پادشاهی ایران هستن سوء استفاده میکنن و یعنی آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی برای یه آدم 65 ساله عیب که آدم بیری همچین کاری بکنه. و بعد ایشون خودش هم میگفت، بارها میگفت، از خودش میدم و بعد دیدیم که سفر کرد رفت اسرائیل اینا و میگفت که به صلاح خیلی فعالیت میکرد که این اسرائیل و آمریکا و این نیروهای دیگه بیان این رو کمک بکنن که این شاه به شاه. خب ببینید، این اولش بود 2 سال پیش. ایشون یا قضیه پیش اومد، این خانم که اینجا نشستن گویا وزیر اطلاعات اون موقع اسرائیل، و شاهزاده یه دفعه 2 سال پیش همینطور، من نمیدونم مسئله که پیش اومده بود چی بود، ولی یه دفعه رفتن اسرائیل. این خانومم فکر میکنم، البته ممکن اشتباه کنم، فکر میکنم ایرانی به اصل هستن، از یهودی های وطنان یهودی ما هستن که اونجا زندگی میکنن. آقای نتانیاهو هم اینجا یه حالی ازش گرفت با این پذیره یه سردی که ازش کرد، ولی میبینید که این شاهزاده با چه حرص و ولعی میخواد به قبلون یه موضوعی رو به نتانیاهو. اون موضوع هم حتما همین هستش دیگر. من اونجا نبودم که ببینم چی میگن، ولی میخواد ثابت بکنه که بعد این حکومت فعلی ایران باید بره، همون چیزی که ما میگیم به درد نمیخوره اینا، و جایش این دوران گذار رو ایشون در سرشو میگیره، دنبشو میگیره و میره مثل این قضیه رو کله پا میکنه، آخونده رو میندازن بیرون. و نتانیاهو با اینکه توی اینجا حالشو گرفته بود با این پذیرایی سر توی روی این صندلی های آشپزخونه، بعدش میاد و با خودش عکس میگیره و نتانیاهو و همسرش و شاهزادهم با عیالش میان اونجا با این میسن چارته یه عکس، این دو سه عکس میگیرن و اینا رو پخش میکنن. خب بعد اون وقت اینجا این از وقتی که این قرض و اینا پیدا شد، شاهزاده یه خورده دور برداشت و به مرور زمانم خیلی سرعتش بیشتر شد. تو این تلویزیون اینا میومد و این سوالی که اینا میکردن، همینجا که میبینید Who is Iran's crown prince؟ ولیت ایران که ولیت سابق ایران. این عکس ایشون هم اینجا می این توهینی هم هستش که حتی شاسه به هر کسی توهین هستش که پرچم این جمهوری اسلامی رو گذاشتن پشت سرش. یه چیزی هم در مورد این عکس ایشون بگم. ببینید یه چیزی در روانشناسی هست، یه گفتهی در روانشناسی هستش که از روانشناسی بالینی و از روانشناسی تجربی میاد و بعدا هم به مرور زمان به ما ثابت شد. اونم این هستش که آدم، انسان ها، مرد، زن، فرق اون احساسی رو که دارن اگر اون احساس دائمی باشه، یعنی زیاد باشه، به مرور زمان وجودشون به خصوص صورتشون من اون شکل رو میگیره. به طور مثال بگم که چیزی که حتما شما میدید، یه کسی که زیاد کار میکنه زندگی بهش سخت میگیره و همیشه صورتش گرفته است و حالت آدم خسته رو داره، بعد از اینکه مثلا 50 سالش میشه سنش میره بالا، یه چند ساله میگذره، 20 سالی میگذره از این قضیه، خانه ها این صورتش حالت اون گرفتگی و خستگی رو نگه میداره به خودش. حالا اگه یه چیزی هم باشه که یه روزی باشه که اصلا خسته هم نیست، حالش هم خوبه، همه چیز هم بر وفق مرادشه، باز تو صورتش که نگاه میکنه حالت اون گرفتگی رو میبینه. یه نوع دیگه از آدمایی که خیلی مشکوک کرد به خصوص آدم های پارانوید، و توی آدم های پارانوید اونایی هم که خیلی زیادی مریضن، اسکیزوفرنیکا، آدم های مشکوک خیلی زیاد، صورتشون این رو من تو بیمارستان زیاد دیده بودم که اینا صورتشون یواش یواش همونجور اون شکل اجنه و شیاطینه، البته به این سختی که من میگم نه، ولی توی صورتشون که نگاه میکنه اون حالت ترس و وحشت و سوزن رو اصلا از صورتش میشه دید. خب اون طرف قضیه هم هستش، یه آدمی که خوشحال، راحت، زندگی بهش خوش میگذره، همیشه هم خوب بوده، وقتی تو صورتش نگاه میکنه حالت آدم معمولی رو داره، هیچ درد و فلانی در صورتش نمیبینه. این شاهزاده ما یه مقداری خوشخنده، بدن نیست، این هم آدم هایی دیگه اخ میکنن، این شاهزاده اخ میکنن بسیار منتها اینجا یه اشکالی پیش اومده که ما این رو از آدم هایی که خیلی نزدیک به ایشون هم بودن شنیدیم. من غیبت نمیکنم، خودم این حرف رو در نیاوردم، تشخیص روانشناسی هم نیست، من نقل قول دارم که ایشون زیادی اهل شوخی هست، شوخی زیاد، و اگر توی زندگی بچگیشون هم بریم من میتونم بفهمم که چرا ایشون اصلا از بچگی شوخ. خب این به خودی خود چیز بدی نیست، منتها نمیدونم یه سری از عکسایی ازشون چاپ شد که میدونم عکس خودش بود و نمیدونم کیا این عکس رو گرفتن که کنار استخر بودن با خانواده و اینا، به مسئله زندگی خصوصی شما اصلا کار نکنم، مال خودش، ولی توی اون عکس ها که میدیدیشون معلوم بود که شوخی دارن میکنن، اسم زشتی نمیخوام به کار ببرم، ولی زیادی مزه میریزن، نمک میریزن. این کار رو اگر یکی از وزرا بکنه زمان شاه قدیم، خب اون فردش میداختمش بیرون، شاه خودش این کار نمیکرد، رضا شاه که حسن نمیکرد، و اون یکی شوهرم که میده هیچ کدومشون یه همچین اخلاقی نهشت. و بعد الان وقتی که شما میخواین برای یک همچین مقام بزرگی بخوایم پرش بکنیم، اشکالی که پیش میاد این هستش که مردم دیگه شما رو جدی نمیگیرن. یعنی خب این رو کسی نمیاد در موردش حرف بزنه، صحبت کنه، تجزیه تحلیلش کنه، ولی خب این تاثیر میذاره. ببینید این قیافه ایشون رو الان اینجا ببینید، و اگه بگیم که خوشحالن دارن لبخند میزنن، باشه، عصبی نیست، ولی اون قیافه کومیدین رو نمیدونم، آدمی که شوخ هست برای یه آدمی که در این سن هست و برای یه همچین کار بزرگی میره، کار درستی نیست. بگذاریم، حالا این دیگه جزئیات بود. خب بیایم بینیم اینجا، اینجا میبینید که پدرشون که شاه بود، مادرشون که شاه بانو هست، خوشبختانه هنوز هستن بین ما و سنی هم ازشون گذشته. در ضمن یه چیزی هم من در مورد خودم، رابطم با خانواده سلطنتی بگم که من هیچ وقت هیچ رابطه ای با هیچ کدوم از اینا نداشتم. بچه که بودیم که از نظر طبقاتی فرق کردیم، درباره نبودیم، و بعد هم خارج که ما بودیم و ما جای دیگه بودیم. منطقه من در جمعیت خیلی فرح پهلوی که مربوط به شهبانو بودیش، من تو اونجا چیزی حدود یه سال کار کردم به عنوان دستیار روانشناسی، و این میزان ارتباطی هست که من باشون داشتم. یه مورد دیگه هم که پیش اومد، اون موقع که اون دختر کوچیکشون لیدا فوت کرد، من میخوندم این رو، دیدم که ایشون روانشناسی میخونده، لیسانس روانشناسی گرفته، و بعد دلش میخواسته که همیشه ببینه که این خمینی چرا اینجوریه، چه مردی که به اصطلاح چرا اینجوری رفتار میکنه. من اینو که خوندم، اتفاقا همون موقع داشتم روی این قضیه کار میکردم، این مقاله‌ای که در مورد این نوشته بودم به فارسی و انگلیسی فرستادم برای شعبان، چون اون موقع یه بچه ده من خودم داشتم هنوزم هست که مریض بود، و از یه پدر داغ دیده به یه مادر داغ دیده من فکر کردم که این رو بگم، و چون دخترش یه همچین چیزی میخواست بکنه، من به صلاح کاری کرده باشم. این تمام در ضمن ایشون هم محبت کردن، یه ایمیلی به من فرستادم تشکر کردن، یه همچین چیزی برم با امید پیروزی نور بر تاریک. خب این گذشت و این تمام چیزی بود که من با ایشون داشتم، و شاه هم که میبینید اینجا وزر و برق هست، شهبان هم با اون لباس قشنگی طرح ایرانی، و روزگار گذشت، پس اینکه یه شبه گذشت، ولی یه چیزی مورده 50 سال دیگر گذشت از این، بس 45 سال، 50 سال. خب این خانواده شاهزاده هستش، اینجا میبینید لباس خوبی تنشون، و اون شهبان هم اینجا هستن، و این هم خیالشون هست، این بچه هاش از این پسر صفر هفت. این خانم فرح پهلوی شهبان و یه عزیز ما، که خانم های ایرانی خیلی ایشون رو دوست دارن، بهشون میگن مادر مردم. توی خانواده من هم مادرم هم همشیرام همه ایشون رو دوست دارن، قهرمانشون حساب میکنن، بهش احترام میذارن. من هیچ وقت از ایشون هیچ ایرادی نگرفتم، به نظر من آدم فرهیخته هستم، باسوادم. منتها توی این قضیه که من امروز میخوام صحبت بکنم، ایشون هم یه مقداری دست دارن، نه اینکه توطئه ای باشه، یه جوری وارد این قضیه شدن. اونم این هستش که تا اونجایی که من شنیدم، شاهزاده یه اخلاقی داره، که شاه هم داشت. بارها بارها من در مورد شاه خوندم که کسای دیگه میگفتن، سفیر انگلیس، سفیر آمریکایی، میگفتن که شاه اون کاری رو میکنه که با آخرین نفری که صحبت کرده باشه بهش بگه. این آخرین کسی رو که میبینه بهش میگه، یه نظری میده، اون همون کار میکنه، همون حرف رو میزنه. در نتیجه زود تحت تاثیر دیگران واقع میشه. و شاهزادم همینجوری. و تا اونجا که من دیدم و این دیگه کار من هده، نگاه کردم، بسیار تحت تاثیر خانم فرح پهلوی است. خانم پهلوی، فرح پهلوی هم مثل هر مادر دیگه دوست دارن که بچه هاشون بزنن و بگیرن و خوش بشون بگیرن. همون چیزایی که مادر من برای من میخواست ایشون هم برای بچه هاش میخواست. طبیعیه. مادر معمولا میخواد پسرشون نمیدونم شاه بشه، دکتر بشه، مهندس بشه، وکیل بشه، پولدار بشه، از اینجور چیزا. و دخترشون هم میخوان زن خوب کسی بشه، آدم خوبی بشه، بچه های خوبی داشته باشه، از اینجور چیزا، خودش هم فهمیده باشه، باسواد بشه، از اینجور چیزا، چیزایی که مادرم در مورد خواهرم. منتها اینجا شاهزاده رو گوش میکنن به سلام و ایشون هم گوش میده. من چند وقت پیش توی یه از این فیلم ها دیدم که توی یه کنفرانس جایی بودن، داشتن صحبت میکردن برای چند نفر و مادرشون خانم فرح پهلوی به این زنگ زدن و با هم صحبت کردن و بهش مثلا اطمینان خاطر میدادن و مثلا تشویقش میکردن. ببینید این کارها تو زندگی آدم های معمولی مثل بنده هیچ اشکالی نداره، ولی اگر مادر من از من بخواد که تو این سن من برم کشتیگیر بشم، خب من رو در موقعیت قرار میده که اگر حرفش گوش بدم میرم بازنده میشم، یا اصلا به من بیان فشار بیارن که آقا شما، مثلا مادرم بیاد به من فشار بیاره که برم این دفعه مثلا دکترای ریاضیات بگیرم که اصلا رشته من نیست، خب من حتما شکست میخورم توش. و این کاری که این خانواده، یعنی مادرشون و خانمشون، همسرشون که دوستشون هم دارن و افتخار هم میکنن بهشون، از عکسشون هم معلومه اختلافات اینا هم که تو خانوادهشون اصلا به من ربطی نداره، من این مسائل سیاسی برام این باعث میشه که شاهزاده جریتر بشه و واقعا فکر کنه که میتونه از پسش بر بیاد. ببینه اگر ایشون فکر میکردش که من نمیتونم این کار بکنم، یا حتی شک داشت که نمیتونه این کار همچین کاری بکنه، دست بهش نمیزد، که مطمئنه که از این کار بدش بید. از پس این کار بدش میاد. و تا این وقتی اعضای اصلی خانواده آدم رو حول میدن به یه طرف یه چیزی، خب احتمال این که طرف اون رو ادامه بده خیلی زیاد. خب اینا همه ایشون رو پوش میکنن که کجا بره. برگردیم به این شیر و خورشید و تاج پهلوی و اینجور چیزا. خب این قضیه فکر میکردیم که تمام شد 50 سال پیش، انقلابی شد و ملتی اومدن، یه دونه رأیگیری درست هم شد، اونم همون رفراندومی بود که ملت رأی دادن که صحیح هم بود که 90، و ما که اونجا بودیم میدیدیم، ما همه دیدن هم میگن، همه رأی دادن که این سیستم سلطنتی رو انداختن بیرونش و جمهوری. حالا جمهوری گند از کار در اومد، این دیگه ربطی به اون قضیه سلطنتی قدیم نداره که اصلا پادشاهی، سیستم پادشاهی موروثی استبدادی چیز مطلوبی نیست. حکومت استبدادی رو شما برای چی میخواین؟ کسی نمیخواد. حکومت موروثی رو برای چی میخواین؟ شاهزاده اگر الان بشه شاه ایران، او البته یه همچین چیزی که غیر ممکنه تقریبا، ولی اگرم بشه خب این بعدشی دختر خانمشون که فارسی هم نمیتونن حرف بزنن، خب این شیر بیال و دمشکم میشه و مسائل آینده رو میاد. خب این رو در ظاهر میشه توی این لفافه پیچون که بله ما فقط میخوایم ایشون بیان و این کار جریان گذار رو انجام بدن. و من از همون اولش هم میدونستم که کار ایشون نیست، این کار بسیار بزرگی است و ایشون سنگ بزرگی برداشتن که از طرفش پسش بر نمیاد. وقایع چند روز پیش هم همین رو نشون داد. اگر این سیاست مدارای دنیا همشون میگن اطمینان به ایشون داشتن که از پس این کار میتونن بر بیان، میذاشتن که بیاد برو کنی دیگه. خب این اولش این هستش که شما بیای اینجا بگی و بیای بری رهبری رو بگیری دستت، بس سازمان بندی بکنی، بعد حالا بعد از اون که حکومت ایران به این رفت یا به پایه سقوط رسید، اون وقت حالا ایشون تصمیم میگیره که آیا من برگردم ایران یا نه. فعلا میگن من نمیخوام برگردم، ولی این زامنی نداره. خب حالا بیاییم یه چیزهای دیگر رو نگاه کنیم. ببینید این آخرین امپراتور های جهان هستش، منظورم این قرن بیستم هست. مثلا نمیدونم اون فیلم آخرین امپراتور چین رو یا دیدید یا نه، توی اون خیلی قشنگی رو تعریف. این پویی آخرین امپراتور چین بود که هم عقل درست حسابی نداشت، هم تو موقعیت خیلی بدی قرار گرفته بود و ژاپنی ازش سوء استفاده کردن و آخر زندگی بدی تموم شد، ولی خل شد از اون امپراتوری چین موقعی که مثلا 10-12 سال شد. این یکی که اینجا میبینین اسمشو من نمیتونم تلفظ کنم، باوی دای، از این اسمای این امپراتور ویتنام و دست برورده فرانسوی ها بود و بعد وقتی که جنگ شد خب اینا عوضش کردم یه چیزی کرد بذاشت. از همه اینا قدرتمندتر این ویلهلم دوم بود که قیصر آلمان بود. این خیلی آدم قوی بود، ارتش بسیار محکمی داشت، خیلی هم مردمش دوستش داشتن، ولی اشتباه بزرگی کرد اون توی اون جنگ اول رو قاطی شد و بعدم پررویی کرد و آخرش هم خودش از قیصر بودن خل شد، همین که کلی ضرر به آلمان زد و اون ضرر رو باعث شد که بعدم یه هیتلری از کار در بیاد. اینه که وجودش بسیار برای آلمان مضر. و بعد این عکس آخرم عکس محمد رضا شاه هست، خوب یا بعد ایشون 37 سال پادشاه ایران بود و بعدم به دلیل اون انقلاب وقت این که بیمار بود و خودش هم نمیخواست از ایران رفت. ببینید باور کردن این هنوز با اینکه 50 سال گذشته برای خیلی از ما مشکله، به خصوص به خاطر این اشتباهاتی که این اشتباه که نه این گندی که این جمهوری اسلامی زده. و بعد اینکه ما اصلا توی سیستم پادشاهی بزرگ شدیم، عادت داریم بین اصلا خامنه ای هم یه نوع پادشاه دیگه، ولایت فقیه هم همینجوری که حکومت استبدادیه و بعد داره اینم داشت موروسی میکرد که اینجوری اینجوری کس پسرش مشتاقی که بیاد چشم بشه. یه موقعی برای اینکه ما بتونیم بریم به جلو باید این قضیه رو دندونش بکنیم، قبول بکنیم که این سیستم پادشاهی ایران تمام شد رفت. دلیل این هم که تمام شد به خاطر این نبود، به خاطر کارتر و انگلیس ها و فرانسه یا اینا نبود، به خاطر اینکه نمیشد دیگه. یه نفر نمیتونه یه مملکت رو اعلام بچرخه. 500 سال پیش شاید میشد ولی الان نمیشه. شاه عباس میتونست این کار بکنه ولی الان اولا شاه عباسی توی کار نیست و نمیشه دیگه. ممالک خیلی پیشرفته ترن و خیلی وسیع شده، علوم و اینا اصلا زیر بار این که شما بیشین فکر کن برای همه هیچکی نمیره دیگه. خب حالا بیا من یه سری دیگه از این مخاطراتی که ما دست به گرمش هستیم ببینیم چی. ببینید این طرف شاهزاده است، عکس قشنگی هم از خیلی خوب. تو برنامه قبلی گفتم این سکه یزدگرد سوم است. این یزدگرد سوم آدم، یعنی یه کسی که پدرش اومده باشه این رو انتخاب کرده باشه و به اون شکل نبودش. این دلیل این که شاه شد واسه خاطر این بودش که بعد از خسرو پرویز این بعض کشور خراب شده بود و بعد اون قباد دوم تمام این پسرهای شاهزاده های ساسانی رو کشته. اینا خلاصه میرن توی این سلسله آدمایی رو که جز به خاندان سلطنتی بودن، این یزدگرد سوم رو میرن میگن خب حالا تو شاه. همونطور که رفتن پوران دختر بود، همونطور که رفتن آزرمی دختر بود. حالا پوران دختر خیلی بهتر از این یزدگرد سوم. پوران دختر تنها کسی بودش که توی اون جنگ بسم فکر میکنم بهش میگن جنگ پور که عربای شکست و خب بعدن هم اون هم از بین رفت، کشته شد، نمیدونم مرد یا کشته بیشتر از حالا تمام اینا خب اتفاقاتی هستش که اواخر سلسله ها همیشه پیش میاد. چیزی که در مورد یزدگرد سوم مهمه این هستش، به جای این که اولا توی تیزفون نباید میموند، باید مثلا جمع میکرد میومد میرفت اصفهان شیراز یه جای دور میشد از خودش و از محبت جمع. این کار نکرد، باید اون طلا و جواهر این حرف رو رد میکرد، اونم نکرد. خب حالا اینا رو هم میگیم از دستش رفت، ولی بعدش رفت قلعه گرفت، رفت توی نهاوند، توی اون قلعه بود برای 3 سال و نیم. توی اون 3 سال و نیم اون سعد وقاص و اون کسایی که توی اون جنگ قادسیه پیروز شده بودن و طلاهای ساسانی رو که میشه تمام طلاهای شرق دنیا رو دستشون بود فرستادن مدینه. عمرم از فرصت استفاده کرد، با این پولا کلی آمد آدم جمع کرد و وسایل گرفتن و تجهیزات رو درست کردن و خودشون آماده کردن برای 3 سال و نیم. و بعدم این چو پیچید توی این صحرای عربستان که یه همچین اتفاقی افتاده، در نتیجه به خاطر خارت همشون اومدن، هر کس هر جا میتونه زن و مرد این حرف شد توتال وار بستن. اشکال یزدگرد سوم به این بودش که به جای اینکه بیاد سپاهی جمع کنه، بیاد جنگ کنه یا حتی عقب نشینی کنه برگرده بیاد بره اصفهان یا جای دیگه، همونجا نشسته بود خوشگذرونی میکرد. من نمیدونم چی کار میکرد ولی بالاخره روزگار رو میگذرون. چیزی که ما میدونیم این است که این نامه مینوشت به کسای دیگه، به رؤسای قبایل، به این تیپ آدم ها، سعی میکنه که از اونا میخواد که بیان به کمکش، آدم بفرستن، تجهیزات بفرستن بیان. که خب اونم توی یه همچین موقعیتی که اینا شکستی به اون شکل توی قادسیه خوردن، کس زیادی براش نیمد. من نمیدونم چقدر اومدم ولی هرچی بود عربا یه دفعه حمله کردن در عرض 2 روز تمام اون قلعه و اینا رو همش داغون کردن، نهاوند رو داغون کردن. این که این شد فتح الفتوح که بردن قضیه. خود ایشون هم در رفت رفت مرو طرف خراسان دور شد بالاخره. ولی هنوز این لباسای جب پر از جواهر پادشاهی تنش، درنچه اونجا هم یه آسیابانی به هوای اون لباسا گرفت میشه. میبینید بیلیاقتی از اول تا آخر، نتیجه اون بیلیاقتی رو ما هنوز داریم میبینیم. اینجور که من دارم سر این قضیه داد میزنم به خاطر اینکه ما هم توی همچین موقعیتی هستیم. ما اگر اشتباهات این کار رو بکنیم، ما اگر اشتباه بکنیم، همون بالا سر ما، سر ما که همه چی اومده، سر بچه های ما خواهد، سر نسل های آینده هم خواهد اومد. کاری که شاهزاده کرد من میگم، شما حالا تناسبش رو ببینید که چه جوری. ایشون اون اولش اومد یک دو سالی اون اول صحبت از شاه شدن میکرد و نمی از این صحبت ها. و بعدم این سازمان امنیت آمریکا CIA و یکی هم بعدشون نمی اومد. و به یه مدتی که میگذره میبینن که مردش نیست. خب من خوندم که رئیس CIA اومده میگه که این جوون نمیخواد کاری بکنه، کاری ازش بر نمیاد. ولی در این حال من جاهای دیگه مدارک مال خود CIA دیدم که بهش میگن که his mama's boy. این بخشید این رو میگم، ولی ترجمهش بکنیم به فارسی میشه این بچه ننه است. حرف من نیست، به تمام مقدسات عالم این حرف من نیست. رئیس CIA این رو. خب حالا قهرمان یا آدم بازده فرقی نمیکنه. 45 سال ایشون فرصت داشته، مثل همون 3 سال و نیمی که یزدگرد سوم فرصت داشت خوش جمع بکنه، ایشون هم فرصت داشت که کاری بکنه، کاری نکردن، یه دستشون بر نمیومد، هرچی به هر دلیل فرقی نمیکنه. توی این مدت خونده همون کاری کردن که عمر توی عربستان سعودی کرد. آخونده اومدن یه از یه مشت آخونده شیپی شوی که هیچ کنیش آدم حسابشون نمی کرد تبدیل شدن به این حیولایی که الان ترامپ و نتانیاهو نتونستن حریفش بشن. ببینید این فتح الفتوح، اینا جنگ نهاپنده، اینا الان داریم همین الان میبینیم. بین هم فکر میکنین اشتباه میکنم، تاریخ یزدگرد سوم رو بخونیم و بعد روی این کارهایی که ایشون در از این 45 سال کردن تعمق کنن. معمولا ایشون چی کار میکنن؟ مثل انقلاب محض کاری نمیکنن، زندگی خودشون رو میکنن، بیشتر هم بیزینسمن هستن، کار تجارت، ثروتی انداختن از اینجور چیز به خودشون. ولی وقتی که توی ایران شلوغ میشه، یه قضیه پیش میاد، ایشون میان میافتن جلوش، خودشون رو مبعوث میکنن به رهبری اون قضیه. در نتیجه کمکی که نتونستن بکنن هیچی. اون قضایی هم اگر ضرر بهش نزدن منفعتی هم بهش نرسوندن. نمونه خیلی واضحش اعلان دید. خب توی آمریکا به خاطر افکار ایرانی هایی که در آمریکا هستن و اغلبشون وابستگی های یا علاقه هایی به خاندان سلطنتی اون موقع دارن، ایشون رو خیلی خب طرفدار داریم، ما که در این شکی نداریم، معلوم هم هست. ولی اکثریت هیچ وقت نبوده و بعد کسی رأی گیری نکرده، کسی نیمده از ایشون بهشون این لقب رو بده، بهشون این مقام رو بده که شما رهبر مایید، چون خودش رو به خودش منصوب کرده. و بعدم از این که آمریکایی ها و اسرائیل اینا یه همچین چیزی رو دیدن و اونا هم پا به پاش دادن و ایشون هم میخواد که تمام سعیش رو کرده در عرض 2-3 سال گذشته که اسرائیل کمک بکنه به ایشون که ایشون به شیشا. جور دیگه هم میشه به این نگاه کرد، اونا دارن از ایشون سوء استفاده میکنن، ایشون داره از اونا سوء استفاده میکنه، مردم این وسط گیر کردن، آخرش هم شده این که وقتی که به قول انگلیس هم میگم پوشت و شاب، وقتی که هول دادن به شکل ناجورش رسید، کاری از دستشون بر نیامد. الان در از این 48 ساعت گذشته خبری نیست و اون طرفدارانشون هم ببینید، من توهین به کسی نمیخوام بکنم، مملکت آزاد، دنیای آزاد، ما به دموکراسی اتفاق داریم، شما اگر ایشون رو دوست دارید و میخواید رهبرشون رهبرتون بشه، من چی کارم که بگم بکنید یا نکنید، هر کی ایشون رو دوست داره بیاد به دنبالش باشه. ولی اگر ایشون رهبری این قضیه رو خودشون به دستشون بگیرن و نتونن کاری بکنن، فقط یه مش آدم های دیگر رو که میخوان کاری بکنن دلخور بکنن، خب نتیجهش همین میشه. خب حالا چی خواهد پیش خواهد اومد اگر این قضیه ادامه پیدا کنه؟ دوباره 4 روز دیگه دو این قضیه جنگ و این حرف با اسرائیل و ایران اینا دوباره گور بگیره. خب ایشون میتونه توی اون قضیه یه جوری خودش زنده نگرد، ولی اگر این قضیه نشه، یعنی همینجوری همینه که میبینین باشه که ترامپ جلوی این قضیه رو بگیره و این تغییر رژیم چیزی در ایران پیش نیاد، جنبش به اون شکل ادامه پیدا نکنه، اولا ایشون کاری نمیتونه بکنه، کاری نمیتونه بکنه، و بعد اون وقت جوابگو باید باشه برای همه این کاری که کرده. جوابگو برای چی باید بشه؟ حالا بهش میرسیم. ببینید به این سادگی نیست، شما وقتی رهبری یه گروهی رو خودتون دست میگیرین بدون اجازه خود بفرین. اجازه نه، بدون میگی من وکیل و رایم، بدون اینکه وکالت داشته باشیم، خب این باید حساب پس بده دیگه. خب حالا اینجا بیایم میخورده کوتاه، بیایم میخورده ما هم نمک بریزیم. من نوشتم شاهزاده در نبرد با هرکول. بچه که بودیم ما این فیلم های ایتالیایی میامد ایران و یکی از این قهرمان های اینا یکی کسی بود به اسم هرکول که واقعا هم تو این حماسه های یونان بهش میگن هرکولیس، هستش آدم خیلی قوی هیکلی بود و شیر رو رام میکرد و از این کار رام میکرد. خب این کنارش هم عکس شاهزاده رو میبینید، موقعی که بچه بودش کلاه که مال خودش نبود، گشاد بود سرش گذاشته بود. من این رو میخوام، تضاد رو میخوام بهتون نشون بدم که یه آدمی که حد اکثر میشه یه آدم معمولی در بهترین شکلش اومده رفته به جنگ هرکول. هرکول کیه؟ خامنه ای نیست، تمام این قضیه است. عوض کردن حکومت ایران از هر جا که شما بهش دست بزنید یه هرکوله. یه حکومتی رو عوض کردن، یه حکومت دیگه رو جاش گذاشتن، وقتی که طرف اومده تمام اینها رو دست خودش گرفته، همه چیز رو مال خود کرده، اون موقع که شما میتونستی کاری بکنی کاری نکردی، حالا خودش طرف بسته. مثل این میمونه که آدمی که مثلا نمیدونم 100 دلار 1000 دلار پول داشته باشه، بخواد بره یه بانکی رو ببنده، نمیشه که. با 1000 دلار به جنگ یه بانک نمیشه رن. با 2 تا سرباز نمیشه به جنگ یه ارتش رن. و با این دکوپوز و اینا به جنگ هرکول نمیشه رن. حالا بیاین یه چیزی من واضح بتونه شده. این عکس شاهزاده هستش، چند وقت پیشم من این رو نشوندم. موقع که رفت بودن مونیخ چند وقت پیش قضایی بود، خودشون رو جلو انداختن، هر جا معلمه یه حرفی میشه فوری میدونم میرم میام با هست بی دعوت یا با دعوت اونجا. تا این قضیه جنگ اسرائیل هم پیش بیاد کسی تحویلش نمیگیره هیچ. موقعی ایشون رو یه دفعه شروع کردن تحویل گرفتن که این قضیه جدی شد و اینا دنبال یه آلترناتیو میگشتن بهش پادن. خب ایشون رفته بود توی مونیخ، خب ملت که اونجا بودن طرفدارش بودن یه مقدار زیادیشون، و این خواسته مثلا بوسه پرتاب کنه محبتشون رو جواب بده. نگاه کنید این سهف بودن رفتار رو نگاه کنید. شما توی عمرتون دیدین که یه پادشاهی رئیس جمهوری چیز علاقهش به مردم با ماش پرت کردن نشون بده؟ من این رو شوخی نمی کنم، جدی میگم، از ته دلم میگم. آخرین باری که من یه کسی دیدم که اینجوری برای جمعیت پول برد ماش پخش میکرد پوست پرد میکرد، گوگوش اومده بود که توی تلویزیون به خاطر اینکه همدردی بکنه برای مردم یه ماش برای همه. گوگوش آدم بدی نیستش، اینو اونم لیاقت خودش رو در رشته خودش نشون داده، ولی کار ماش بر کردن برای جماعت من ندیدم. شما اگر دیدین که یه سیاست مداری بیاد جلوی یه گروهی از مردم بایسته برش ماش بر کنه، به من بگین، کامنت بذارین، چیزم نکنین، من خودم میگم که نمیدونم. اگه شما میدونین به من بگین که من جلسه دیگه معذرت. بوته هرچی بگی من میرم نگاه. اگر این کار بیمزگی نیست، این نشونه از ندونم کاریه. شما اگر سیاست مدار نباشین، من چرا این حرف رو میزنم؟ من که جلوی جمعیت، خب من جلوی جمعیت واسم مقاله های علمی خوندم از این چیزا حرف زدم، اونجا مگر اونا درس دادن برای من نقود دلار شدن تحصیل کردم؟ ولی من سیاست مدار که نیستم. تو سیاست وقتی میره این قضیه از مسائل علمی اینه جدیتر میشه، هر گوشه رفتار شما رو نگاه میکنن. خب آدمی که سیاست بلد باشه یه همچین کاری نمیکنه. میبخشید من معتب خشمش نمیذارم، فقط میخوام یه نمونهی بهتون نشون بدم از هزاران خربار. خب حالا اینا به کجا رسید؟ ببینید این یه قضیه معمولی که نیستش. نگاه کنید اینا آخوندها جمع شدن توی تهران، حالا من نمیدم این که حالا از 6 ماه پیش چه موقعی هست، از توی اینترنت پیدا کردم، یه آخوندی و این پسرش هم هرش مطیع امر رهبر بی آر اوبیدین تو دلید، اینو حتما جلوتر نوشتن چاپ کردن دادن دست این آقا، اونم داده بچه شما بغل کردن دست اون، این هم همه لباس سیاه تنشون. ببینید این هرکول ایناست. بعد شما این شاهزاده چی کار کرده؟ چیزی که باید جوابش بدن چی هست؟ این گناه کبیره است. گناه کبیره شاهزاده چیه؟ ترغیب آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران. خودش هم میگه من هم شنیدم شما هم میتونید. هنو تا این آخرش هم مرتب میگفت که کوتاه نیاین بزنین بگیرین دست از همین چیزا. ترغیب کردن دیگه چه شکلی داره؟ دیگه لازم نیستش که بیان برن براشون شیپور بزنن. به این همین حرفا رو میزنن. خب حالا شما این حرفا رو بزنید، 100 دفعه بزنید و اینا، و این باعث این بشه که یا کمک بکنه به این که اسرائیل بیاد بره بزنه نمیدونم 2000 تا ایرانی رو بکشه، هر چی دار و ندارش بمبارون بکنه. این گناه کبیره است. یعنی چی؟ و بعد ایشون هم اگر میدونست که داره یه همچین خطایی میکنه که اصلا این کار نمیکرد. دلیل این که این کار کرده برای اینکه نمیدونست که یک همچین مسئولیتی داره. اصلا من فکر نمی کنم ایشون مسئله مسئولیت رو بدونه، چون هیچ وقت کار مسئولانه ای در زندگیش نکرده که. خب اینجا چی پیش اومد؟ این که میبینید نگاه کنید، این کانال اینجا هست به اسم فاکس نیوز که کسی که تو آمریکا میگن دست رسی طرفدار ریپابلیکن ها جمهوری خواه طرفدار سفت سخت ترامپ. این وقتی این چند وقتی که از این قضیه اسرائیل جدی شد و اینا، مرتب ایشونو میان میرن توی تلویزیون، تلویزیون های مختلف، و اون کسایی که همکاری میکنن براشون کار میکنن و تبلیغات ایشون رو در دستشون گرفتن، اونا هم کارشون رو انجام میدن، میرن مصاحبه ها رو جور میکنن اینا. از وقتی که این قضیه غزه پیش اومد، ایشون یواش یواش تعداد مصاحبه هاش بیشتر شد و بیشتر شد، و هیچ وقت هم مصاحبه مطبوعاتی نداشتن که یه مش خبرنگار بشنن این مثل بقیه پوستشی بکنن مجبوری. اینطور که ترامپ و امروز یقش رو گرفته بودن که تو دم میگی که زدیم اردو رو بین بردیم، که نه این سازمان اطلاعات ارتش یه چیز دیگه میگه اینه، اونطور که یخه اونو میگرفتن کسی یخه ایشون رو نگرفتی که بهش بگن شما باقالیت به چه عمل. ایشون اومده رفته سخنرانی کرده 5 دقیقه 10 دقیقه و اون چیزایی که اونم میخواستن بهشم گفته. یه قسمت از این چیزایی هم که میگه اون قضیه شکوفاییه که ما در آینده میان از نظر اقتصادی میکنمش بهشت به این شکل بونچه که اصلا پرس و پالاس پرس آقای. یعنی چی؟ از حالا که آدم نمیتونه برای آینده نسخه بنویسه، نسخه اقتصادی اونم اینا. حالا تو این جار و جنجال چی شده؟ نگاه کنه این ماشین رو زدن نمیدونم تو پارکینگ بوده کجا بوده، اینطوری تیکه پاره شده سوخته. آدم های دوروبرش هم میبینی تمامشون این چیز هم این لباس های مهنه و اینجور چیز دارن. اینجا هم همونطور. در صورت امیدوارم کسی تو این نبوده باشه، ولی اگر بوده حتما مرده. و از اینها خیلی ها مردن. همون روز اولی که اسرائیل زد کلی آدم بیگناه کشته شد. خب اگر ترغیب شاهزاده که از 2 سال پیش با ناتانیاهو شروع کردن تا حالا دستی در این کار داشته باشه، خب ایشون مسئول این قضیه هم باید جواب بدن که چرا همچین کاری کردن. اگه نمیدونستن که همچین چیزی میخواد پیش بیاد حس نمیزدن بلند شدن اومدن گزافه گویی کردن. نباید میکردی، چرا کردی؟ حالا من دیگه از این نمیخوام جلوتر برم، ولی مسئولیت داره. ببینید ما که مدرسه میرفتیم به ما میگفتن همه استادا در تمام اون چه ایران چه اینجا همه جا میگفتن که شما وقتی میری مدرسه یه چیزی رو میگیری یاد گرفتن مسئولیت برای شما ایجاد میکنه. باید بری بعدا ازش استفاده بکنی و در مقابل مردم مسئولیت داری که از این موقعیتی که جامعه بهت داده، این موقعیت رو یاد داده که شما بری یه چیزی رو یاد بگیری استفاده بکنی برای مردم. این هم همون جوریه دیگه. اگر مردم اومدن هوادارانشون، خانوادهشون و امیال شخصشون که وقتی نگاهشون میکنید از درونش داره هوا رو میکشه، من میخوام شاه بشم، من میخوام شاه بشم، از بچگی این رو بهش گفتن، جمع شده توی دلش، نمیتونه ازش فرار کنه. من وقتم داره تمام میشه، بزیزو بده من چند تا نکته دیگه رو بگم رد چیم بقیهش رو ادامه. ببینید این یکی از این اتوبانهای تهران، مردم دارن فرار میکنن برن، موقع که این از پشتم دود میاد و اینا، موقع که اسرائیل زده ملت ترسیدن دارن، از میدونیم که میلیون ها نفر از ایران از شهرهاشون تهران به خصوص فرار کردن رفتن جای دیگه. خب اگر شما دستی داشته باشی در این قضیه، کاری که کردی یه جوری کمک کرده به این که این همچین چیزی پیش بیاد، خب مسئولی دیگه. خب حالا به من یه خورده با این رفیقامون هم شوخی بکنم، امیدوارم جدی نگیرنش، من یه حرفی میخوام بزنم بخواه برای اینکه حسن ختامی هم باشه، خیلی داد و هوار کردم. ببینید سه نفر از این روشن فکرهایی که هواداریشون، وقتی میگم هوادار لطفا تجزیه تحلیل صحیح ازش بگیریم، که این آقایون دوست دارن که دوست داشتن و هنوز هم دوست دارن که آقای شاهزاده این رهبری دوران گذار رو در دست بگیره. بعضیشون فکر میکنن که اصلا باید بره شاه ایران بشه، پادشاه بشه، بعضی میگن فقط برای این قضیه. خب ولی این چیزی هستش که هر ستا درش مشترکه. یه چیز دیگه در موردش اینه که اساسا آدم های باسواد بسیار فهمیده هستن، آدم هایی هستن که من بهشون احترام میذارم، قبولشون دارم. آقای ایرج مصداقی، ببینید غیر از اینکه آدم باهوش فهمیده باسوادیه، یه موقعی هم مدرسه بودیم ما توی سندیگو، ولی این مدت کوتاه من رشته دیگه بودم ایشون، ولی بالاخره تو کنفدراسیون هم وقتی بودن باز همون شعبه کنفدراسیون بودن که منم. بعد ایشون 10 سال توی اوین بوده. اگر اون موقع که انقلاب مهسا شده بود ایشون این سمت رهبری رو قبول کرده بود، من مطمئنم که تا حالا اوضاع 100% به حالا فرق میکرد، ولی ایشون به دلایل شخصی خودشون اومدن هم گفتن که بهشون پیشنهاد شده ولی ایشون قبول نکرد. خیلی ما به احترام میذاریم، ولی به شدت با اینکه یه دفعه چند وقت پیش لیف این صابون اینا طرفدارش نزدیک شاهزاده بهشون گرفته بود و بهش اهانت ناجور کرده بود، من دیدم بازم ادامه میدن و یعنی تا 2 3 روز پیش که این قضیه پیش اومد، حالا دیگه نمید. آقای امیر طاهری فکر کنم اسمش، میکنم دکترای داره در فکر میکنم علوم سیاسی روزنامه نگاری، در صورت ایشون سردبیر روزنامه کیهان بود زمان شاه، از طرفداران شاه بود، طرفداران خواندن سلطنت، از آدم بسیار فرهیخته باسواد، محقق خوب، تجزیه تحلیل عالی میکنه و ایشون هم به شدت طرفداری از این قضیه شاهزاده میکرد تا اون بار آخر که من تو تلویزیون. این یکی دیگه، این دوست ما، البته من روسیه نزدیک باشون ندارم، آقای الله دکتر اللهیار کنگر بود، ایشون PhD داره از در فیزیک از این دانشگاه محل ما توی کولومبوس، دانشگاه بسیار خوب، دانشگاه دولت. بعد بچه اشتراک اون اینه که هر دوم علاقه زیادی داریم به MRI، ایشون دارن روی ماشینش کار میکنن و بعد از اون دارن روی این مسائل روانی عاطفی استفاده میکنن. در یه شرایط دیگر من با افتخار میکردم اگر بتونم با ایشون همکاری بکنیم بریم تمام این تحقیقات رو که ایشون بنیان گذارش بودن، درش دخالت زیادی داشت نداشت، من هم تا اونجا که میتونم بشم کار بکنم. آقای دکتر، ما نه تنها طرفداری از شاهزاده میکنن، طرفداری از شاهنشاه میکنن. این شاهنشاه آریامه رو بعد یه بار ازش میشنیدم که میگفتن در مورد این قضیه ایران، میگفتش که انقلاب، میگفت اصلا مردم ایران دیوانه شده. آقای دکتر، در صورت اینا هوادار میشن. این صحبت آخر دیگر، کسایی که دارن از شاهزاده سوء استفاده میکنن، نتانیاهو، ترامپ و خامنه ای، اینا این سیستم حکومت فعلی ایران، اینا حکام اهریمن، هیچ وقت اونطور که دنبال بختیار رفتن، اونطور که دنبال آدم های دیگه رفتن، نمیدونم به سر اشرف و نمیدونم اون جور کارا، به هیچ وجه بر ضد شاهزاده نمی کن. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنن که تا شاهزاده رهبری این قضیه رو داره، این قضیه به جایی نمیرسه. با کمال تأسف منم فکر میکنم که همینطور. خب دوستان، من زیادی سر صدا کردم، چیزهای دیگه هم میشه گفت، اگر چیزی گفتم که خوشتون نیامد عفو کنید. الان شرایط صحیح شرایط خوبی نیست و این من حرف من دراری نیست، این رو من مدت ها روش کار کردم، نتیجه هستش که بهش رسیدم برای شما میگم. امیدوارم معقول نظر باشه یا لاقل به عنوان یه عقیده بهش گوش بدیم و چنان نمانده است و چنین نیزم نخواهد. خب هفته خوشی داشته باشیم به هر شکلی که ممکنه، این مدت رو بیاییم به سر ببریم، شاید 2 روز دیگه همه چی عوض شد و درست شد. خاورمیانه رو هیچ وقت نمیشه پیش میکرد. هفته خوبی داشته باشین. هفته آینده با من نیومدم بیام ازتون شخصا. خب مدام خدمتون که شخصا خدافزی کنم تا هفته آینده، درود برسیم.